بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ضمن تبریک ایام میلاد با سعادت آقا امیرالمؤمنین و ایام با برکت ماه رجب، این که در ماه رجب و در این ایام البیض حضرت آقا سفارش کردند که مردم به جای این که نتونستن توفیق اعتکاف داشته باشن، نماز حضرت جعفر طیار سلام الله علیه رو در خونشون تلاوت کنن و به جا بیارن، توضیحاتی رو عرض میکنن. مطلب اول این است که باید باور بکنیم عالم رو خداوند عالم اسباب و مسببات قرار داده است. یعنی هر کاری و هر نتیجه‌ای بر اساس اسبابی به اون میرسیم و خدای تبارک و تعالی یک قاعده گذاشته است که هر کس دنبال نتیجه‌ای میخواهد میگردد باید از طریق اسباب دنبال بکند، از طریق اسباب باید دنبال بکنه. و یک قانونی هم در کنار این گذاشته است که اب الله ان یجری الامور الا باسبابها، یعنی خدای تبارک و تعالی عبا دارد از این که امور رو به غیر مسیر اسبابش محقق بکنه. آب را خلق کرده است سبب رفع تشنگی، غذا سبب رفع گرسنگی، امامت سبب حفظ انسانها و امت و جامعه. هر چیزی رو خداوند تبارک و تعالی سببی خلق کرده و از ما خواسته بر اساس اسباب عمل بکنیم و غیر طریق اسباب خدای تبارک و تعالی بنا ندارد کاری رو انجام بده. در روایت داریم که حضرت موسی علی نبی نوالی و علیه السلام مریض شدن، دنبال طبیب و دارو و درمان نرفتن که خدا مرض رو داده شفا هم میدهد. خدا فرمودن که موسی میخوای حکمتی که من در این دارو قرار دادم نقضش بکنی؟ شما دنبال دارو برید ولی از خدا بخواهید، از خدا بخواهید که ارزم به خدمتتون که از خدا بخواهید که شفا رو در اون دارو قرار بدهد. پس مطلب اول، عالم عالم اسباب و مسببات است و خدای تبارک و تعالی نمیخواهد نتایج از غیر اسباب به دست بیاد، ولی خودش مسبب الاسباب است، یعنی هم سبب ساز هم سبب سوز. مطلب دوم، اسباب بر دو دسته است. این تیکه ای که خیلی ها غفلت دارن اینه، اسباب عالم بر دو دسته است، یکی اسباب مادی و ظاهری و عادی، یکی اسباب معنوی و ماورای مادی و عادی. مردم و علم بیشتر به اسباب عادی پی برده، دارو اسباب عادیه. اسباب عادی برای هر کاری همینایی است که اشاره کردم. برای مریضی باید پیشگیری، کنترل، درمان باشه بر اساس دارو و درمانی که سیستم بهداشت درمان میگه، و توی این قصه ویروس ابتلا هم حضرت آقا اشاره فرمودن و همه بزرگان اشاره کردن. انبیا و اولیا به اسباب عادی توجه دادن که عرض کردم آب سبب رفع تشنگیه، خواب سبب رفع خستگیه، غذا سبب رفع گرسنگیه. اما یه اسباب معنوی هم داریم. اونایی که معتقد به توحید نیستن، ماوراء ماده نیستن، از این اسباب معنوی دستشون خالیه. آیا اسباب مادی و معنوی هر دو باید با هم باشن؟ بله. یعنی در این حالی که از اول ما برای رسیدن به نتیجهی تلاش میکنیم، از اول باید دعا هم به عنوان یک سبب معنوی بیاد کنارش. اینطور نیست که یکی تلاش کنه به نتیجه برسه، یکی دعا کنه به نتیجه برسه. نه، دعا و تلاش، دارو و دعا، دعا و ارزم به خدمتتون که درمان، همه اینها باید با هم باشه. این مطلب دوم. مطلب سوم این است که نماز عمده ترین اسباب معنوی و اسباب ماورای عادیه. از اسباب معنوی من چند طور از قرآن برای عزیزان اشاره میکنم. استعینوا بالصبر و الصلاة. یکی نماز است، یکی صبر، که هم خود صبر ترجمه شده هم روزه، یعنی عبادت. دیگر از اسباب معنوی ذکر، اذکرونی فاذکرکم یا فاذکرونی اذکرکم. دیگر شکر، و شکرولی ولا تکفرون لئن شکرتم لازیدنکم. سبب دیگر دعاست. قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاکم، اگر دعاهای شما نبود نگاهتونم نمی کردیم. سبب بعدی صدقه است. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، یا در روایات داریم مریضی هاتون رو با صدقه درمان کنید. باز معناش این نیست که فقط صدقه بدید دارو نخورید، نه، هم دارو و درمان هم صدقه، هر دو با هم زودتر نتیجه میده. یکیش هم شاید نتیجه بده ولی خیلی بهتر و زیباتر و کاملتر دوتایی با همه. هر دو سبب با هم باشه کمال اسباب رو ما رعایت کردیم. دیگر از اسباب معنوی ذکر، استغفار، قرآن و اهل بیت. اما تو این اسباب معنوی نماز شاید مهمترین وسیله باشه که امام فرمودن بالاترین فریاده. تو نمازها خب اگه میخوایم به اسباب معنوی دست پیدا کنیم، اولا نمازهای واجبمون رو دقیق و خوب و به موقع و زیبا بخونیم، کنارش دعا بکنیم. به ما وعده دادن کنار نماز هر نمازی یک دعای مستجاب داره. در میان نمازها نمازهای نافله مثل نافله‌های شبانه روز، نافله شب، نمازهای اهل بیت و من جمله سفارش امام صادق علیه السلام، نماز حضرت جعفر طیار که تعبیر به اکسیر اعظم و کبریت احمر شده است. این تعبیر یعنی گرهگشاست. البته گرهگشا در کنار اسباب عادی، یعنی حتما باید برای هر گرهی به اقتضای اون گره از اسباب مادی و عادی استفاده بکنیم، از اسبابی که علم بهش رسیده استفاده بکنیم، در کنارش از نماز جعفر طیار هم بهره ببریم که سفارش امام صادق، سیره اهل بیت، سیره علما، سیره بزرگان. امام در تمام طول عمر مبارکشون، عرضم به محضرتون، در سیره شون هست که نماز جعفر طیار ظهر جمعه شون ترک نمیشد. بهترین وقت این نماز هم ظهر جمعه است، نزدیک اذان ظهر. و عرضم به محضرتون که شیوه های مختلفی برای خواندن نماز جعفر طیار مطرح شده است. یک شیوهش اینه که سفارش شده 3 روز روزه بگیرن، چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه. شب جمعهش اعمالی داره که مرحوم عاشق عباس قمی در بخش نماز جعفر طیار آورده، حتما عزیزان مراجعه بکنن. و ظهر جمعهش هم که نماز جعفر طیار بخونن. حالا شیوهی که نماز جعفر طیار خونده میشه، شیوه اولش این است که 4 رکعت است، 2 تا 2 رکعت با 2 تا سلام. در رکعت اول حمد و سوره زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها. در رکعت دوم حمد و سوره والعادیات ذبحا. سلام میدن. 2 رکعت بعدی در رکعت اول که میشه رکعت سوم، سوره اذا جاء نصر الله والفتح. و در رکعت چهارم که رکعت دوم نماز دوم میشه، میشه سوره قل هو الله احد. بعد از قرائت ها، یعنی بعد از 4 رکعت دیگه، بعد از قرائت حمد و سوره 15 مرتبه در هر رکعت تسبیحات داره. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. در هر رکوع و هر سجده ای 10 مرتبه تسبیحات داره. وقتی سر از رکوع و سر از سجده برمی‌دارن 10 مرتبه تسبیحات داره که مجموع تسبیحاتش میشه 300 مرتبه. این یک راهلی است که بعد از نماز هم که فارغ شدن یه دعایی داره مرحوم شیخ کلینی نقل کرده که مرحوم عاشق عباس آورده، با این تعبیر شروع می شود: سبحان من لبس العز والوقار، سبحان من تعطف بالمجد و تکرم به، که عزیزان انشاءالله مراجعه می کنن و می خونن. این یک. و یه دعاهای دیگه هم داره: اللهم انی افتتح القول بحمدک، و چند تا یا الله و یا رباه و یا ارحم الراحمین و اینها داره که انشالله عزیزان مراجعه میکنن و این نماز رو به صورت کامل انجام میدن. مدل دیگر این نماز که این هم از اهل بیت به ما رسیده، اونایی که خیلی طاقت مدل سختشو ندارن این مدل رو انجام بدن: 4 رکعت رو بخونن، یعنی 2 تا 2 رکعت حمد و زلزال، حمد و والعادیات، در رکعت 2 رکعت دوم حمد و نصر و حمد و قل هو الله رو بخونن. بعد از نماز بنشینن و 300 مرتبه تسبیحات رو بخونن. این شاید کم راحت تر باشه. و بعد اون دعاها رو هم انشاءالله بخونن. مدل دیگری که از امام رضا علیه السلام به ما رسیده این که نماز شبمون رو با نماز جعفر طیار عجین بکنیم. نماز شب عزیزان میدونن 4 رکعت نافله شب، 1 رکعت شفعه و 1 رکعت نماز وتره، با دستوراتی که عزیزان میتونن تو مفاتیح دنبال کنن. اما امام رضا فرمودن در اون 4 رکعتی که نماز نافله شب هست، 2 رکعت دوم و 2 رکعت سوم رو نماز جعفر طیار بخونید. یعنی در واقع 2 رکعت دوم و 3 نماز جعفر طیار خونده بشه به اون مدلی که تسبیحاتش بعد از نماز خونده بشه. این 3 حالتی که عرض کردم نماز جعفر طیار خونده میشه. و این که حضرت امام و حضرت آقا این همه تأکید بر نماز جعفر طیار دارن به دلیل این است که این گره و ابتلایی که این ویروس منحوس تو مملکت ما آورده، اگر میلیون ها عزیز و مؤمن به درگاه خدا در این روزهای با برکت ماه رجب نماز جعفر طیار بخونن، تسبیح خدا بگن، حمد خدا بگن، ناله بزنن، تضرع و زاری بکنن، ان شاء الله به برکت مراقبت های پزشکی که اسباب عادیه و به برکت نماز جعفر طیار که اسباب معنویه، این ویروس منحوس از مملکت ما انشاءالله رخ بربندد و مملکت امام زمان در عافیت و امنیت قرار بگیرد انشاءالله. یقینا عزیزان اگر این نماز رو بخوانن به قول خیلی قدیمی ها مشتری میشن و دیگه دست از نماز جعفر طیار بر نمیدارن. سوال میشه آیا برای مشکل خاصی نماز جعفر طیار وارد شده؟ نه، برای هر مشکلی، برای هر مشکلی که ما داریم، مشکل ازدواج، اشتغال، مسکن، خانوادگی، زندانی داریم، مشکلات مختلف، مشکل این بلا و ابتلای ویروس منحوس کروناست، مشکلات مردم مظلوم هند و یمن و بحرین و عراق و سوریه و لبنان و فلسطین، هر مشکلی که داریم نماز جعفر طیار سفارش شده امام صادق، اهل بیت، امام رضا، امام هادی، علما، امام بزرگوارمون و حضرت آغاست و انشاءالله عزیزان انس بگیرن با نماز جعفر طیار و خودتون لذتشو خواهید چشید و حتما به دیگران هم سفارش بکنید. سخت در این مدلشو انجام بدین، 30 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. ساده ترینش هم که 10 دقیقه بیشتر نیست. تسبیحات رو هم که میتونید بعد انجام بدید. خداوند انشاءالله به همه توفیق بده. برای همه دعا کنید، برای فرج و رفع گرفتاری مؤمنین دعا بفرمایید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
دفتر تولید و نشر آثار استاد ماندگاری، برنگ شهدا.ir.